الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث و گفتگو در رابطه با جمع بین مطلق و مقید بود و البته صرفاً در مواردی که یک حکم و با یک سبب مترتب شده باشد، در یک دلیل بر مطلق، در یک دلیل دیگر بر مقید. یک دلیل گفت ان ظاهرت فعرت رغبتا، دلیل دیگر گفت ان ظاهرت فعرت رغبتا مؤمنه. یک حکم اعتق با یک سبب ان ظاهرت، اما در دو دلیل، یه جا با اطلاق و دیگری با تقیید. اینجا بود که ادعا شد که یحمل المطلق علی المقید، با دلیل تقیید اون مطلق رو هم تقیید میزنیم. چرا؟ لأنه جمع بین الدلیلین. اشکال شد به بیانی، مرحوم شیخ از اون اشکال جواب داد، رسیدیم به این نقطه. مرحوم شیخ در دوره در رابطه با همین مطلب این بیان رو فرمود که اگر مطلق سبب برای وجوده، پس قید اجنبی جون دیگه تأثیری نداره این قید، و اگر قید تأثیر دارد پس معلوم میشه اون مطلق کافی نیست. نتیجتاً این که بگیم یه چیزی علت برای وجوب مطلق باشد و علت برای وجوب مقید استحباب، این با هم قابل جمع نیست. برای اینکه استنادش متباینه به علت واحد غیر معقول، بیان ایشون رو عبارتشون عرض کرد. مرحوم آقای هاشم مرتضی فرزند ایشون، دایی ما، در این مورد به بیان پدر بزرگوارشون اشکال کردن به دو مطلب. یک این که اولا گاهی بر یک سبب واحد در شرع مقدس احکام متعددی مترتب میشه، همین زهار احکام متعددی دارد، موجب عتق، موجب صیام، موجب ترک، احکام مختلف. پس چرا میگید نه نمیشه؟ ثانیاً سبب واحد ربما یکون و زاجهات عدیده، ابعاد مختلفی دارد یک سبب و از هر جهتش موجب یک حکم می شود. مثلا می تواند زهار به ما این که تمسک به جاهلیت است یه سبب و یک حکم داشته باشد، و من جهت این که قول زوره، یعنی قول غلطه، یه مطلب دروغه، یه حکم دیگر داشته باشد. به این دو بیان اشکال کردن بر پدر بزرگوارشون. ما عرض میکنیم این دو بیان قابل دفعه؟ نه درست نیست. یه مقدار باید جا بیشتر دقت بشود. اما این بیان دوم که یک سبب واحد به جهات مختلف آثار مختلف داشته باشد، یمکن. اما وقتی در لسان دلیل اومده رو زهار به ما و زهار، نه چی دیگه، ممکنه به جهات مختلف، اما ظاهر لفظ چیه؟ اگر بخواییم این تعدد حکم را ببریم رو جهات مختلف، بگیم این که گفته اعتق رغبتن به جهت این، اینی که گفته اعتق رغبتن مؤمنه به جهت این اخرا، نه، خلاف ظاهر لفظه، چون گفته این ظاهرت هم هیچ من جهت و من جهت نگفته، فقط این ظاهرت یه سبب ذکر شده. بیان پدر بزرگوارشون هم روی این حسابه که این سبب برای این مسبب آیا مطلق سببه پس قید بی جهته، یا نه مغیر سببه فلا بد من حمل المطلق علیه. پس یه دو دو تا چارت هاست یوم که ثبوتن، اما لفظ چیه؟ در بیان شارع بر کی تحمیل شده و بار شده؟ اون مورد گفتگوست. و اما بیان اول که احکام کثیره در شرع مقدس بر یک سبب واحد چنین و چنین و چنان مترتب می شود، بله اینم قبول داریم مدعای اول را، اما احکام متعدد نه حکم واحد، نه حکم واحد، فرضمون در حکم واحده، بله در همون زهار یترتب برش احکام متعدد که قبلا در باب زهار گفته شد، اما یه حکم واحدش که اون اعتقه، این اعتق که برش مترتب شده، این حکم ناشی از زهار یا اعتق رغبتنه یا اعتق رغبتن مؤمنه، از این دوال خارج نیست. بنابراین نه بیان ایشون هم اشکالی بر مرحوم ها شیخ یا مرحوم شیخ انصاری که قبلا بیانشون رو نقل کردیم نمی شود. همه اینها کل ذالک مال اونجاییست که احراز کنیم وحدت الحکم را، به وحدت سبب اعتق رغبتن، اعتق رغبتن مؤمنه، این دو تا یه حکمه. چرا؟ چون هر دو گفته این ظاهرت سببش دهان، به وحدت سبب به دست آوردیم وحدت حکم را. اما تو عبارت مرحوم آخوند یه فراز اضافه شده، او به قرینت حال او مقال، وحدت و سبب تو کار نباشه، بلکه به یه قرینه حالیه یا مقالیه کشف کردیم که اینجا یه حکمه، نه به وحدت سبب. اینجا چی؟ اینجا به نظر میرسه که قابل کاش باشه. نه، اگر صحبت سبب واحد نیست بلکه به قرینت حال او مقال گفتیم یک حکمه نه دوتا. در اینجا جای این که بگیم مقیدش استحبابیون اینجا داره. اصل واجب مطلق باشه، قیدش استحبابی باشه و دو مطلوب باشه. مثلا اگر گفتیم صلات سله، دلیل دیگه گفت سله فی المسجد، دلیل دیگه گفت سله اول الوقت، هر سله است اما با این اطلاع و قیود. اینجا وحدت و سبب نداریم، اونی که هست به قرینت حال او مقال نیه نمازه، چند تا که نیست. چون اینجا سبب واحد نیست که حتما یکتزی مسبب واحد را، امرهای متعددیست، بعضی به مطلق بعضی به مقید. اینجا یدور الامر بین این که مطلق رو تغییر بزنی یا این مقیدات رو حمله بر استحباب کنی. این میشه گر اینجا میاییم بحث اظهر و ظاهر تا کدوم ظهورش قریتر باشه. در این موارد از یه طرف میگیم ظهور امر در وجوب سل زر، سل اول الوقت، سل فی المسجد، ظهورش در این که یکی این قیودم واجب بوده باشد. سبب واحد نداریم ما که از اون باب بگیم یه حکم داریم، نه ممکنه حکمایی بود، ولی ظهورش اینه که همه اینا واجب باشه. نتیجتاً اگر ظهور در وجوب شد رافع اطلاقه، دیگه نمیتونیم بگیم اطلاق سله یقتضی که هر گونه نماز باشد، به خصوص رو مبنای شیخ که اطلاق میگو مترتب بر اینه که قرینه منفصله هم نداشته باشه. خب اینا میتونه قرینه منفصله قرار بگیره و اون اطلاق را طبق مبنای شیخ از بین ببره. طبق مبنای مرحوم آخوند نه، قرینه منفصله اطلاق رو از بین نمیبره. چه میکنه؟ اصالت و تطابق رو از بین میبره. اطلاق سله بله اطلاق داشت، اما مراد جدی چیه؟ اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و جدی. غیر منفصل اگر آمد در این اصالت و تطابق تصرف میکنه. حالا کدومشو به اصطلاح مقدم کنیم؟ آیا ظهور در وجوب را مقدم کنیم یا تصرف کنیم در اصالت و تطابق؟ اینجا دو ظهور ما این مردد بین این دو ظهور، ظهور در وجوب یک، ظهور در اصالت و تطابق قاعده کلی دو. کدومو مقدم کنی؟ این تقدم دیگه یک قاعده کلی نداره، بلکه هر جایی مترتب است بر فهم عرف. ظاهرا عرف ظهور قید را در وجود مقدم می‌داره بر اطلاق، ولو در این جایی که کونه فی مقام البیان به قرینه خاصه است، این اصالت و تطابق رو درش تصرف میکنه. اما اگر احراز این که فی مقام البیانه به قرینه نبود، بالاصل بود، اصالت این که در مقام بیان باشد، حالا رو مبنای مرحوم آخوند و با اون مقدماتی که ایشون میگفت، تقدم اون قید ظهور در وجوب بر اصالت و تتابو واضح تر می شود، بر اطلاق واضح تر می شود اون ظهور در وجوب که موجب تقییدش می شود. فبناءً علی هذا، به بیانات مختلف روی مبانی مختلف در تعارض اطلاق و تقیید، مطلق مقید می شود بالمقید، باید هم کنیم مطلق را بر مقید. در این صور مختلفیش که در این روز قبل و امروز بیان کرد.
استاد چه فرقی وجود داره بین اونجایی که سبب زیر شده باشه یا این که با قرینه حالی مقالیه فهمیده بشه سبب، که ما تفاوت قائل شدیم بین این دو مقام؟
سبب اگر ذکر شد نستون، قرینه حالیه و مقالیه قرینه است. قرینه ممکنه یا عارض به قرینت الاخرى من جمله دلیل مقید قابل تصرفه.
ظهوری که خدمت باید بکنم مقید در وجود داره با ظهوری که اطلاق در وجود داره چه تفاوتی میکنه که بگیم ظهورش در مقید قوی‌تر احواز؟
ظهور مقید در وجود به یک معنا از هر دو دلیل فهمیده میشه، هم دلیل مقید هم دلیل مطلق که شامل این مقید میشه به خلاف مطلق تنها.
خب این همین شبیه هم حرفیست که مرحوم آخوند زدن و گفتن که مستقب هست اینجا مقید.
نه حالا ما میگیم چرا مستحب، صحبت مستحب و مقید وجوب بودنش ظهور در وجوب داره.
شما نمیتونید بگیم که مقید نص و اطلاق ظهوره، مقید بوده اعتق رغبتن مؤمنه، نص در مؤمنه بودن هست
که
غیر
نکافی. در این
مخایب اطلاق اعتق رغبتن
مرحوم آخوند مطرح کرد احتمال استحباب را، فل احتمال کونهی مستحبا به ملاج آخر و تعدد المطلوب مجالون. اومد سراغ اینجا میخواییم اینو نفی کنیم.
مستحب نه اینکه مستحب فعلی، یعنی قاعد نیست که مستحب ما مستحب اصطلاحی،
تعدد المطلوب مستحب اصطلاحی، مستحب اصطلاحی. میمونه یک بحث. بله حمل مطلق بر مقید. در این حال سیره فقها ها از صدر به اصطلاح فتوا زمان ناهازا اینه که در مستحبات حمل مطلق بر مقید نمی شود. مستحبون و مستحبون و مستحب. الحمدلله همتون اهل نماز شبید، نماز شب اصلش یه مستحب چیه؟ یا سرکت، یا سرکت نماز سر و ساده و ساده. اما چقدر مستحبات داره؟ ها همه اینا رو میگید مستحب بن فی مستحب، مستحب بن مع المستحب. تغییر نمیزنید که حتما باید نماز شب با همه این قیود باشه. یه مستحب بالاخره یه مستحب هم وجود داره. نه حمل مطلق بر مقید در اونجا نمیشه، بلکه تقیید و قید حمل میشه بر تأکد استحباب، که هی این قید و این قید و این قید که شد مستحبتر تأکد بیشتری پیدا میکنه. این در مستحبات این چنینه. چرا؟ چه فرق است بین واجبات و مستحبات؟ مرحوم آقای آخوند تعبیرشون اینه، میگن لأن الغالب فی هذا الباب هو تفاوت الافراد به حسب مراتب المحبوبیه. غالب در باب مستحبات اینه که افراد به حسب مراتب محبوبیت مختلفه، مستحبات مراتب داره محبوبیتش. مستحب یعنی اونی که محبوب عند الله، ولی این محبوبیت مراتب دارد. فتأمل، عبارت مرحوم آخوند، دنبالش فتأمل. او یا نه، در مستحبات هم که انا حمل مطلق بر مقید می شود، مستحب اصلی مسلمش با همه قیودشه، با همه خصوصیاتش، اما فاقد بعضی از خصوصیات چی؟ یه بحث دیگه کلی داریم، تسامح در ادله سنن. قاعده تسامح در ادله سنن میگه بسیار خوب، نماز شب مسلم مستحب شد با اون 10 تا قید، اما حالا اون قیدش اگر نبود، یکیش دوتاش ستاش قیودش نبود چی؟ نه، مطلق و مقید بود و تقیید خورد، ولی همین اندازه باقی مونده این قید مقید کافیست برای شمول ادله تسامح. ادله تسامح من بلغه عن رسول الله ثواب على عمل فعمله، خداوند ثواب رو بهش میده. این مقدار هم فاقد بعضی از این قیود هم مصداق من بلغه، ادله تسامح شاملش میشه، و به دلیل ادله تسامح میگن مستحبون، ولی نه در مستحبات هم حمل مطلق بر مقید، اون مقید مقید مقیدش میشود مستحب به دلیل، اونای دیگهش مستحب به ادله تسامح. ببینید، اجازه بدید حضرت آقای مهدی سلمکم الله انشاءالله در حاشیه بر کفایه یه مطلب اضافه کرده. این در متن کفایه شد 2 مطلب، یکی غلبه، یکی ادله تسامح. در حاشیه بر کفایه، حالا به عنوان اشکال یا تتمیم که خود عبارتش از این نظر اجمال داره، لا یخفا انه لو کان حمل المطلق على المقید جمعا عرفیا کان قضیته عدم الاستحباب الا للمقید، و حین ازن ان کان بلوغ الثواب صادقا على المطلق کان استحباب او تسامحی. یا اگر از راه ادله تسامح میگی میشه استحبابش تسامحی، و الا فلا استحباب له وحده کما لا وجه بناء على هذا الحمل و صدق البلوغ به آکد الاستحباب فی المقید. و نمیشه بنابراین گفت نسبت به مقیدم بلوغ صدق بکند اگر تغییر خورد. بازم ففهم، ففهمش لعله اشارتون اله انه لا مشاهد فی ذالک. اینی که میگید استحباب المقید آکد من المطلق، حیث این که مقید مستند به دلیل، مطلق مستند به تسامح، نظیر حرفیش که در عبادات مکروه میگن اقل دو ثوابنه، اینش مسئله ای رو حل نکرد، چیزی هم اضافه نکرد اینی رو که شما در حاشیه اضافه فرمودید. ولی برگردیم به متن و حاشیه هر دو. اولا عبارت اولتون، چرا در مستحبات حمله بر مقید نمی شود؟ فرمودید تفاوت الافراد به حسب به ان الغالب فی هذا الباب، یعنی مستحبات تفاوت الافراد به حسب المحبوبیه. این غلبه از کجا پیدا شد؟ به ان الغالب در مستحبات اینجوریه. کی گفت اینو به شما؟ بعد از اینی که این مسلم شده مثلا در خارج که بله در مستحبات حمله مطلق بر مقید نمی شود، بل یحمل علی مراتب المحبوبیه، این کار که شده حالا شد غالب. این غالب شدن دوری گیون، از همین بیان شما و امثال شما این پیدا شد. و شاید رو همین جهت هم مرحوم آخون دنبالش گفت فتعمل. این حرف اول هیچ، این وجه فتعملش شاید همین نکته باشه. و اما مطلب دوم، در این که بریم سراغ ادله تسامح به ملاحظت تسامح فی ادلت المستحبات.
در هم قسمت اول شدت و ضعف در وجوب هم هست.
چه ها؟
شدت و ضعف در مستحبات که داریم در وجوب هم هست.
نه خیلی نیست،
یک چیزی واجبه.
بله، ولی هیچ کدومش از حد وجوب خارج نمیشه. مستحبات مراتب داره. بله. و اما قضیه تسامح بیان دوم، او انهو کانه به ملاحظت تسامح، قاعده تسامح در ادله سنن مال جاییست که روایتش ضعیف باشه. من بلغه ان رسول الله کذا ولم یقله، نه پیغمبری رو نفرموده باشه، روایت ضعیف باشه، حجت نباشه، مصب به قاعده تسامح. مصب بش جایش که روایتش ضعیف باشه، و الا اگر بخوای توصیه بدی باید این قاعده تسامح رو جاری کنی در هر جایی که یجمع بینهما بالجمع العرفی، ولو با جمع عرفی جمع میکنیم، مثلا به وجوب کذا فلان بگید اون قید شب، اون خصوصیات شب مستحب به دلیل قاعده تسامح. ثانیا اخبار تسامح خودش یه بحث زیادی داره، روایتاش رو باید دید، 8 روایت داره، عمدش روایت هشام ابن سالمه، بحث طولانی داره. مفاد ادله تسامح چیه؟ مفاد ادله تسامح اثبات استحباب میکند. انشالله میایید در جلد دوم اونجا بحث ادله تسامح مطرح میشه. میگیم مفاد ادله تسامح استحباب نیست، تفضله. کسی بهش رسید از قول پیغمبر چیزی عمل کرد، پیغمبر نفرموده بود، نمیگه یستحب، نمیگه کار مستحبی انجام داد، میگه فلهو ذالک، خداوند این ثواب رو بهش میده. فعملهو ابتغاء ذالک الثواب، تعبیر روشنش در روایات اینه، فعملهو ابتغاء ذالک الثواب، دلیل بر استحباب نمیشه. نه، ادله تسامح در ادله سنن معناش این نیست که مستحب باشه، نه، اون اجری رو که میخواستی به میده خدا، بیش از این نیست. این خودش یه بحث طولانی داره در باب قاعده تسامح، روایاتش دونه دونه خونده بشه، بررسی بشه و نتیجه مفاد این روایات بی خود نیست که مرحوم والد، بله در اصول مفصل مطرح کردن این بحث رو، ولی در اول کتاب و طهاره دنبال عبارت مرحوم محقق در شرایع عبارتی اونجا داره، به مناسبت اون عبارت بحث این قاعده تسامح رو اونجا هم مطرح کردم، که خب تو این تقریراتی هم که از آقای مکارم سلامه الله از ایشون نوشته و چاپ شد اخیراً، تو همون اول بحث طهارت قاعده طهارت قاعده تسامح رو مطرح کردن، مفصل بحث کردن. بله مشهور بود قبل از اینها که در مستحبات یتسامح، فتوا میدادن فقها ها بل استحباب، ولی نه، نمیشه فتوای به استحباب داد. مفاد این روایات اینه که ثوابش رو بهش میدن، نمیگه مستحب بود. اینم درباره قاعده تسامح. اما حالا جواب اصل سوال، چرا در مستحبات حمل مطلق بر مقید نمیشود؟ برای اینکه در مستحبات احراز وحدت سبب نمیشه، حتی در اونجایی که یک سبب ذکر شده، نه به وحدت سبب و نه به قرینه دیگری احراز وحدت سبب نمیشود. که اگر نماز شب مستحب بود یا درکه، مستحب هم هست درش این قنوت، این دعا، این ذکر، آیا سببش همونه؟ این از کجا؟ لعل درش به سبب آخر. پس لا فرق بین مستحبات و واجبات. در واجبات هم گفتیم در صورتی حمل مطلق بر مقید می شود که احراز کنیم وحدت سبب را، در واجبات هم اگر وحدت سبب را احراز نکنیم، نه، اونجا هم حمل مطلق بر مقید نمی شود، بلکه در اونجا هم میگه تعدد وجود و تأکد موجب تأکید وجود بشه.
تو وقتی مثلا سبب
لا صلاته رو با چی میسنجید؟ نه میدونم با کدوم دلیل مطلق سلده اینجا متنافیه اینه اول بحث گر متنافیه این لاشکال بحث در متوافقه اینه هر دو مثبت یا هر دو منفی اولی بحث گفته شد بنابراین عمده احراز وحدت سببه اگر در واجبات هم وحدت سبب احراز نشه یهمل علی تأکد الوجوب چند وجوب در اینجا هست بله تأکد پیدا میکنه کما اینکه در مستحبات هم اگر وحدت سبب احراز شد یعنی یه مطلوب یه سبب یه مطلوب اونجا هم چاره ای نیست از حمل مطلق بر مقید ولو در مستحبات بوده باشند فتلخص لا فرق بین المستحبات والواجبات فرق همش میاد در اون مقدمات متبیه مقدمات قبلش تفاوتهای ایجاد میشود که به عرض رسوند حالا تنبیهی در اینجا لازمه یه اشاراتی داره مرحوم آقای آخوند انشاءالله فردا به یاری خداست.